أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، در بحث بیع فضولی به ادله قائلین به بطلان عقد فضولی رسیدیم. فضولی باطل است. مرحوم شیخ و مشهور قائل به صحت بودند. شش دلیل و شش معید مطرح شد. آخر شیخ انصاری دلیلی رو که پذیرفتن عمومات بود، اهل الله البیع بود و عفو العقود. ادله قائلین به بطلان عقد فضولی هم گفتیم ادله اربعه هست. سلام علیکم. کتاب و سنت و اجماع و عقل. از کتاب به یک آیه و از روایات به شش روایت. سلام علیکم و رحمت الله. البته شش روایت شیخ انصاری ذکر کردن و الا روایات دیگه ای هم بودش. اجماع و نهایتا به دلیل عقل تمسک کردن که ثابت کنن بیع فضولی باطل هست. یعنی در این خط سیر زمانی که بیع فضولی اتفاق میفته، یعنی یک ایجاب و قبول از جانب فضول و طرف مقابل، حالا ممکن دوتاشون فضول باشن، بایع هم فضولتن داره کالای دیگران رو میفروشه، مشتری هم فضولتن داره پول دیگران رو در مقابل این کالا میده، هر دوتاشون فضولن یا یکیشون فضوله، نتیجه تابع اخرس مقدمات. همین که یکی فضول باشه محل بحث ما خواهد. دلیل چهارم دلیل عقل بود. گفتیم دلیل عقل یک صغرا و یک کبرا رو صغرا این بودش که میگن عقل حکم میکند که بیع و مال غیر تصرفون فی ماله، کبرا میگه که تصرفون فی مال غیر قبیحون عقلا، نتیجه هم روشنه که بیع و مال غیر قبیح عقلا. این استدلال بر بطلان بیع فضولی که کاری که فضول اینجا انجام داده بیع و مال غیر بوده است، مال دیگری رو فروخته است. خب عقل میگه این قبیح است. قبح عقلی سلام نداریم. ما حکم به العقل حکم به الشرع. وقتی عقل میگه قبیحه، پس شارع هم حکم به حرمت خواهد کرد و چون این معامله ای صحیح نخواهد. این استدلال نقد رو مرحوم شیخ انصاری در قالب پنج جواب اشاره میکنن. پنج جواب میدن به این استدلال. میفرمایند اولا صغراتون رو قبول ندارید. شما میفرمایید که بیع مال غیر تصرف در مال غیر است. کاری که فضول انجام داده ما به خود او اعتنا نمی کنیم. ایجاب و قبولی که مثلا فرض بفرمایید ایجاب رو آقای فضول گفته، خب به خود این ایجابی که فضول گفته یا به این مجموعه این ایجاب و قبولی که در عقد محقق شده اعتنا نمی کنیم، که ما این عقد رو نیازمند به اجازه مالک هم می دانیم. خب اگر اجازه مالک هم بیا زمینه بشه که دیگه تصرف در مال غیر نیست. محل بحث ما اینجاست. محل بحث جاییه که فضول بیعی انجام بده و میگیم صبر کنید ببینیم مالک اجازه میدهد یا نمیدهد. ما هم که میگیم عقد فضولی درسته، میگیم اگر مالک اجازه داد همه چیز تمام میشود، تا اجازه یه مالک نیومده که اتفاق نیفتاده. لذا صغرای شما که میگید بیع مال غیر تصرف در مال دیگران است، میگیم تصرف در مال دیگران نیست که، یعنی بدون اجازه شد، تصرف در مال غیر نیست. چرا؟ چون ما صبر میکنیم تا اجازه مالک هم بیاید. پس جواب اول اینه که صغرا اشکال دارن، زیرا در عقد فضولی صرفاً با توجه به اجازه مالک عقد را تسهیل می کنیم و در این صورت تصرف در مال غیر بدون اذن محقق نشده است. صغرای شما محقق نیست. بیع مال غیر، این قید بدون اذنه رو هم بنویسم، بدون اذنه بیع مال دیگران بدون اجازه، چون تصرف در مال دیگرانه. خب در عقد فضولی ما بحثمون سر اینه که مالک بعدن اجازه میده دیگه، بیع مال دیگران بدون اذن نشد، پس صغراتون رو قبول نداره. جواب دوم یا به تعبیری اشکال دوم این هست که، حالا یه نکته ای هم ذیل اولا دارن توی عبارت کتاب توضیح میدن، ثانیانشون این هست میفرمان حالا ما اصلا صغرا رو بپذیریم، باشه این کاری که فضول انجام داد، ایجاب و قبولی که منعقد شد، این کار تصرف در مال دیگران است. پس در اولا چی گفتیم؟ گفتیم اصلا تصرف در مال دیگران نیست. ثانیان سلمنا که تصرف در مال دیگران هست، یعنی عقد فضولی تصرف در مال دیگرانه، باش سلمنا قبول کردیم. منتها بحث سر اینه که عقل همه جا حکم به قبح این تصرف نمی کند، اما مواردی داریم که عقل حکم به قبح نمی کند. مثالی که خود مرحوم شیخ خنساری در کتاب می زنن این هست که می فرماین فردی شمعی روشن کرده توی اتاقش، یا مثلا فرض بفرمایید بیرون مغازش، آتشی بیرون مغازش روشن کرده، اگر یه نفر دیگه بیاد بدون اجازه او شمع خودش رو با شعله شمع این آقا روشن کنن، یا عقل تقبیح میکنه این رو؟ نه. یا مثال دیگه کتاب این هست که کسی، حالا حتما دیدید گاهی وقتا جلوی مغازه ها، مثلا مغازه نجاری هستیم، آشغال چوبهایی داره، زمستان سرد، ریخته داخل یکی از همین پیتهای حلبی چوبا رو، آتیش داره جلوی مغازش ایستاده گرم بشه. خب یه نفر دیگه هم بیاد اونجا وایسه بدون اجازه او گرم بشه، چه اشکالی داره؟ عمل حکم به قبح نمی کنه اینجا. پس مواردی داریم که تصرف در مال دیگران هست، اما عقل حکم به قبح نداره. من در شعله او تصرف کردم، شمع خودم رو با آتش او روشن کردم، خودم رو با حرارت آتش او گرم کردم، این میفرمان عقل حکم به قبح نداره. اینم ثانی. حالا باز ممکنه شما بگید نه اولا رو قبول داریم نه ثانیا رو قبول داریم، این آتش گرفتن از آتش دیگران که اصلا تصرف در مال غیر نیست، مثلا ربطی به بحث ما نداره. آقای شیخ انصاری میگن اشکال نداره، هنوز سه تا جواب دیگه داریم، مجموعاً پنج جواب، اینا رو با هم مرور بکنیم بعد کامل روشن میشه نقد استدلال به دلیل عقل. حالا این مقدار عبارت رو بخونیم. بخیله؟ خب بخیل هم که باشه نگاه کنه زمان آور نیست. بحث سر اینه که نه عقلا نه شرعا زمان آور نیست، یعنی او نمیتونه شکایتی در دادگاه طرح بکنه که آقا این از شعله آتش من استفاده کرد. بله یه بار هستش میگه این شعله آتش تو مغازه من بود، او بدون اجازه تو مغازه من اومده که آتش روشن کرده، شمع رو روشن کرده. خب او به خاطر اینکه بدون اجازه وارد مغازه شده، بله به اون جهت میشه طرح دعوا کرد، زمان رو مطرح کرد. ولیکن اگر مثال من به همین جهت مثال زدم، بیرون مغازه گذاشته آتش رو، رفت و آمد عمومی، پیاده روی محل عمومی،
مغازش عمومی
نمیشه. حالا اونجا بالاخره میتونه سختگیری بکنه، بگه آقا من مثلا دیدید بعضی مغازه ها مثلا مثل مغازه طلافروشی، الان بعضی از مغازه طلافروشی دکمه دارن دیگه، یعنی وقتی ببینن مشتری پشت در ایستاد یه دکمه میزنن در باز بشه، مشتری میاد تو در قفل میشه مثلا، حالا بدون اذن کسی حق نداره مثلا وارد بشه، در رو بعضیا باز نمیکنه، رو بعضیا باز میکنه، حالا دیگه اینها بله اون نکته شخصیش اینجاها قابل تصویر. صفحه 371 ول جواب الرابع دلیل چهارم استدلال به عقل رو خوندیم، صغرا و کبرا و نتیجه رو جلسه قبل مطرح کردیم، میخوان 5 تا جواب بدن و نقد کنن استدلال به دلیل عقل رو. ول جواب، جواب اول این است که ما صغرای استدلال شما رو قبول نداریم، ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتيب الاثار عليها ليس تصرفا فيه. این ليس تصرفا فيه خبر انه است، عقد بر مال دیگران، عقد بیعی که فضول بر مال دیگران انجام داده است، متوقعا توقع و انتظار دارد اجازه اون غیر را، یعنی اجازه مالک را، غیر قاصد لترتیب الاثار، اصلا قصد هم نکرده آثار رو مترتب کنه علیها، غیر قاصد لترتیب الاثار علیها، قصد نکرده که این بنده خدا حتما آثار چیه، مثلا انتقال ملکیت در بیع، انتقال ملکیت کالا هست، در اجاره انتقال مالکیت بر منفعت هست، در بیع مالکیت بر عین هست، نمیخواد آثار رو مترتب کنه بر این معامله. خب اگر اینطور باشه، چون این عقدی که محل بحث ماست لیس تصرفا فی مال الغیر، این که تصرف در مال دیگران نکرده، ما وایسادیم گفته به اتو و اشتری تو، ولیکن صبر کردیم تا مالک بیاد اجازه بده، خب این هیچ اشکال نداره، پس اصلا صغرای شما صحیح نیست، صغرا این بودش که تصرف در مال غیر بدون اذن صحیح نیست، خب اینجا میگیم با اذن دیگه، صبر میکنیم تا اجازه بده. نعم، این ذیل جواب اوله. لو فرز کون العقد علتن تامتن ولو عرفن، میفرماین این نکته یک که عرض کردم از خارج توضیح ندادم، اگر فرض بشود که عقد علت تامه باشد ولو عرفن لحصول الاثار، عقد علت تامه باشه یعنی چی؟ نگاه کنید روی تخته رو، یعنی همین که فضول ایجاب و قبول و منعقد کرد بگیم تمام شد، معامله تمام شد، محقق شد. اگر این عقد فضولی علت تام باشد، اینجا باید ببینیم که حکم معلول چیست. چندین بار اشاره کردم خدمتتون، ما یک موضوع داریم، یک حکم شرعی داریم، رابطه این دوتا با هم دیگه مثل رابطه علت و معلوله، تا موضوع نباشه که حکم معنا پیدا نمی کنه. خب می فرماید که هر حکمی که این علت داشته باشه برای معلول هم جاریست. اگر شما بگید حکم جواز است، هر دوتاشون یکی هست، اگر بگید حکم منع و ممنوعیت است، هر دوتاشون یکی هست. لو فرز کون العقد علتا تامه، اگر فرض بکنیم عقد فضول علت تامه باشه، یعنی منتظر اجازه مالک نمونیم، ولو عرفن لحصول الاثار، برای اینکه حاصل بشود آثار، کما فی بیع المالک اول غاصب المستقل، چنان که مالک اگر خودش معامله بکنه آثاری رو مترتب میکنیم دیگه، خودش بره کتابش رو بفروشه آثارش انتقال ملکیت محقق میشه، یا غاصب مستقل یعنی غاصب بدون اجازه مالک، دزد هست میخواد برای خودش کالایی رو بفروشه، خب اینجا معلومه حکمش منعه، در بیع مالک روشن از حکم جوازه، در بیع غاصب مستقل روشن است که حکم منع است. اگر اون عقد را علت تامه بدانیم، کان حکم العقد جوازن و منعن حکم معلول هل مترتب علیه، حکم عقد از حیث جواز و منع، این جایز باشد یا ممنوع باشد، باطل باشد، حکم معلول آن عقد است که مترتب شده است بر اون عقد. اگر اون به اصطلاح معامله‌ای که انجام شده از جانب مالک انجام شده، خب حکمش میشه جواز، اون قسمت جوازن. اگر اون معامله‌ای که انجام شده معلول بیع مالک باشد، اگر معلول ما بیع مالک باشد حکم جوازه، اگر معلول بیع غاصب مستقل باشد حکم منعه. این رو ما قبول داریم، ولیکن در محل بحث ما که بیع فضولی است، فضول نه مالکه که کامل حکم به جواز بکنیم، نه غاصب مستقل که حکم به منع بکنیم، وای میستیم تا مالک بیاد اجازه بده ببینیم چی میشه. بیع فضولی علت تامه نیست، این عقد میشه علت ناقصه. اگر علت تامه بود تکلیف روشن بود، این عبارت میخواد بگه اگر این علت تامه بود تکلیف روشن بود، یا جایزه یا ممنوع، ولی علت ناقصه هست، لذا به خود این به تنهایی اعتنا نمی کنیم، صبر می کنیم اجازه میاد یا نه. ثم لو فرض کونه تصرفا، این جواب دوم هست، جواب دوم سلمنایی بود. فرض بکنیم که این عقد، لو فرض کون العقد تصرفا، این عقدی که فضول انجام داده تصرف در مال غیر است. خب این فمما استقل العقل بجوازه، این اتفاقا از مواردی که عقل میگه همچین تصرف در مال دیگران اشکالی نداره. به عبارت دیگه عقل جمیع تصرفات در اموال دیگران رو که ممنوع نمیدونه، قبیح نمیدونه. یه سری مواردی هست عقل مستقلا حکم به جوازش میکنه. فمما استقل یعنی مستقل عقلی است، غیر مستقلات نیست، نیاز به شرع نداره. مثل الاستضاعه، طلب نور کردن، شمع دیگری روشن. این آقا میخواد سیگارشو، شمعشو با آتش دیگری روشن کنه. ول استلاء، طلب حرارت، یعنی میخواد گرم بکنه خودشو. مثل الاستضاعه ول استلاء به نور الغیر و نارهی، به نور دیگری میخواد نور کسب کنه، شعله رو روشن کنه، به نار دیگری میخواد حرارت کسب بکنه، گرم کنه خودشو با آتش دیگران. عقل اینجا حکم به ممنوعیت و قبح نداره. خب تا اینجا دو تا جواب روشن شد. ثالثا میفرمایند که ما جواب سوم و نقد سوممون این هست که اصلا بحث ما بیع بدون اذن نیست. در بیع فضولی که بیع فضولی محل بحثمون چی بود؟ اینو بنویسم. مسئله اول بیع فضول بدون سبق من از مالک، مالک قبلا هیچ منعی انجام نداده. خب فضول داره برای مالک این معامله رو انجام میده، یه زحمتی داره به خودش میده، یه مشتری خوبی مثلا برای ماشین این آقا پیدا شده، برای خونش پیدا شده، برای کتابش پیدا شده، این فضول زحمتی داره خودش رو میده برای یه کسی دیگه، یه کاری انجام میده، کتاب او رو داره میفروشه به یه قیمت خوبی. خب معمولا در این موارد قرینه حالیه یا مقالیه وجود دارد که این مالک وقتی بفهمه رضایت میده، اجازه میده، چون آقای فضول برای خودش که معامله نمی کنه. یه بار هست فضول دزده مال دیگران رو برشه، ولی خودش فروخته، فروخته پولش هم به حساب خودش اومده. خب ولی این هیچی، ولیکن محل بحث ما فعلا تو مسئله اول اونجاییه که فضول للمالک داره این کار رو انجام میده، هدفش خیر رسوندن به مالک هست، کتاب مالک رو میفروشه، پولش هم به حساب مالک میریزه. خب معمولا در این موارد قرینه حالیه و مقالیه وجود داره که مالک اجازه خواهد داد. خب اگر مالک اجازه بده دیگه بحث تصرف بدون اذن نخواهد بود، که استدلال شما مبتنی بر این بدون اذن بود. اینم باز بخونیم کوتاهه برای که جوابها خلط نشه، جدا جدا میخونیم. مع انه قد یفرز الکلام فی ما اذا علم الاذن فی هذا من المقال اول حال، فرض می شود کلام در اون جایی که علم پیدا می شود نسبت به اذن مالک، فی هازا یعنی در رابطه با این بیع فضولی، من المقال اول حال، اذن قرینه حالیه قرینه مقالیه وجود داره که مالک بعدن اجازه میده. خب این از کجا این حرفا رو میزنید دیگه؟ از خارج توضیح دادم، به این دلیل که مال این آقای فضول داره یه زحمتی برای فرد دیگه این میکشه، بیکار نبوده خودش رو به زحمت بندازه که هدفش خیر رسوندن مثلا به اون فرد هست. بناءً علی ان ذلک لا یخرجه عن الفضولی، این همین تیکه کوتاه پاسخ به یک اشکال است. ممکنه کسی اشکال بکنه که اگر شما با قرینه حالیه و مقالیه میخواید اون اذن رو بفهمید، خب این که دیگه میشه خارج از محل بحث ما. بحث ما در جاییه که قرینه حالیه و مقالیه وجود ندارد. به تعبیر دیگه اگر خاطرتون باشه قبلا میگفتیم اگر رضایت باطنی مالک احراز بشود، میگه آقا من یه قرینه حالیه دارم، قرینه مقالیه دارم، مالک راضیه، معامله میکنه. خب این که دیگه بیع فضولی نیست. من شما چه خنسر نگفتید این دیگه بیع فضولی نیست. پس اگر پای قرینه حالیه و مقالیه رو وسط بکشید از محل بحث خارج میشه. شیخ میفرمان نخیر، هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون اینجا ما نمیگیم رضایت باطنی مالک رو احراز کرده، که میگیم نه، قرینه حالیه و مقالیه داره برای که بعدن اجازه خواهد داد متوجه بشه. حتی اون اولش ممکنه یه لحظه عصبانی هم بشه، ولیکن فکر که بکنه ببینه چه سود مادی بهش رسیده اجازه میده. منظور اون اجازه بعدیه، نه اون رضایت باطنی که بگید آقا اصلا به این فضولی نمیشود. بناءً علا، این با ذیل همون جواب سومه، بناءً علا ان نذالک لا یخرجه عن الفضولی، بنابر این که گفتم پاسخ به اشکال مقدر است، بنابر این که ان نذالک یعنی این مقال یا حال خارج نمی کند عقد را از فضولی. اینکه قرینه حالیه و مقالیه داریم که مالک اجازه میدهد باعث نمیشه که بگیم پس اصلا بیع فضولی نیست. نه، اون بیع فضولی زمانی محقق نمیشود که رضایت باطنی از قبل باشد، ولیکن بحث ما سر اجازه بعد از بیع است. رابعا جواب چهارم، جان میتونه، بله میتونه مکمل همون باشه به تعبیر شما، درسته، مشکلی نداریم. خب اشکال چهارمشون، جواب چهارمشون این هست که میفرمان خب شما اصلا ما همه این حرفاتون رو میپذیریم، میگید عقل حکم میکند به این که این بیع فضولی قبیحون. خیلی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل میگه قبیح، شارع باید بگه چی؟ بیع فضولی بگی. شارع احسن میگه حرامون، بیع فضولی حرام است. خیلی خوب، اصلا بیع فضولی حرام. ما بحثمون سر حرمت تکلیفی نیست که، بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر بطلان وضعی هست. بطلان یه حکم وضعیه، نه حکم تکلیفی. اشکالی ندارد یک عملی حرام باشد تکلیفاً، ولیکن وضعاً باطل نباشد، صحیح باشه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. این ذروا البیع داره نهی میکنه از انجام بیع. اگر در عصر حضور معصوم موقع برگزاری نماز جمعه معامله انجام بدهد این حرام است، ولی خب حالا این فردی مرتکب حرام شد و معامله انجام داد، معاملهشون صحیحه یا باطله؟ میگه معامله صحیحه، اشکالی نداره، معامله صحیحه، ولی خب باید استغفار کنه، توبه کنه، حرام مرتکب شده است. جان قائل به چی؟ وجوب نماز جمعه. خب باز اونم بعد ببینیم این شرط رو چطور تفسیر میکنن، وجوب رو مبتنی بر چه قولی میکنن اونها. بله، قائل به وجود که نداریم، حالا لااقل بین متأخرین تخییری. بله بله، یعنی خیلی از فقها ها هستن که می فرمان فرد مخیر است بین نماز ظهر و جمعه، ولی باز خیلی ها احتیاط میکنن میگن اگر اکتفا نکنه به جمعه، ظهر رو هم بخون. البته اهل سنت واجب میدونن، اهل سنت واجب میدونن و نماز جمعه های بسیار شلوغ و پرجمعیتی هم دارن، به خاطری که مثل سایر نمازها واجب میدونن نماز جمعه. خب مع ان تحریمه لا يدل على الفساد، اینم رابعا، اصلا گیرم که عقل حکم بکنه به قبح، مع ان تحریمه و شارع هم به دنبال حکم عقل به قبح حکم کند به تحریم بیع فضولی، اما این تحریم ان تحریم العقد الفضولی لا يدل على الفساد، شارع بگه حرام است، این که دلالت بر فساد نمیکنه، ما فعلا بحثم سر حکم وضعی و صحت و فساد بطلانه. دلیل پنجم، یا عذر میخوام جواب پنجم، یک باز نکته‌ای که تقریبا مشابهش رو داشتیم توی این مطالب تا اینجا، اونم این هست که می‌فرمایند خب حالا گیرم که شما هم حرمت رو ثابت کردید هم بطلان رو ثابت کردید با دلیل عقل. عقد فضولی هم حرام است هم باطل است. اما کدام عقد فضولی رو شما میتونید بگید حرام و باطل است؟ عقد فضولی که اجازه مالک بعداً ملحق نشود ما هم قبول داریم. اگر اجازه بعدی نیاد شما بگید حرامه، بگید باطله، هر چی دلتون میخواد بگید. ولیکن بحث ما سر جاییه که بعداً فرض میکنیم اجازه مالک میآید. اگر اجازه مالک آمد، مالک یک اعلام رضایت بکنه کفایت میکنه، دوباره لازم نیست ایجاب و قبول بخوانند، مخصوصا بنابر مبنای ناقله. اینم توضیح بدم، توی عبارت یه اشاره مختصری هستش. مبنای کاشفیت و ناقلیت چی بود؟ مبنای کشف میگفت این اجازه کشف میکند از همون ابتدا بی صحیح واقع شده است. مبنای نقل میگفت نخیر، وقتی مالک اجازه داد از همون لحظه اجازه گویا بی محقق شده است. یک ثمره مهم تفاوت بین مبنای کشف و نقل چی بود؟ توی این بازه زمانی احسن نما و آثار و خب ما اگر بگیم از همین جا بی صحیح واقع شده، خب نمایی داشته باشه، رشد قیمت داشته باشه، این مثلا گوسفند حمل داشته باشه، اینها همه میشه مال مشتری. درسته دیگه، مشتری خریده بوده گوسفنده. ولی اگر بگیم نه از اینجا بی محقق نشده، هر نمایی توی این بازه زمانی تا قبل از اجازه شکل بگیره، نما و آثار و ثمرات و اینها همه مال مالک، از اجازه به بعد میشه مال مشتری. خب میفهمن اگر بگیم اجازه ناقله هست، خب خیلی روشن قضیه دیگه. ما که نمیگیم بی فضولی همه چیز تمام هست، نه. وقتی اجازه بیاید مخصوصا طبق مبنای ناقله که میگه به قبل اعتنا ندارید، از اینجا که بله گفت مالک اجازه داد، از اینجا به بعد همه چیز شروع میشود. خب خیلی روشنه که پس ما اگر بی فضولی حرام هم که باشه، باطل هم که باشه، ما به این اجازه کار داریم. به این به تنهایی نگاه نمیکنیم که شما بگید حرام باطله، بگید حرام و باطل. ما به این قسمت اجازه نگاه میکنیم، اونم مخصوصا طبق مبنای نقل که همه چیز را از اجازه به بعد میبیند، گویا قبلا هیچ اتفاقی نیفتاده طبق مبنای نقل. مع انه لو دل، نهایتا باز اگر بپذیریم این دلیل شما رو، لو دل العقل، اگر دلال استدلال به عقل رو بپذیریم و حرمت و نمیدونم بطلان و همه چیزم که ثابت بشود، لدل علا بطلان البی به معنا عدم ترتب الاثر علیه، دلالت خواهد کرد بر بطلان بی به این معنا که مترتب نمی شود اثر مثلا انتقال ملکیت بر این عقد فضولی، علیه یعنی بر عقد فضول، و عدم استقلالهی فی ذالک، فضول مستقل در این ترتب اثر نیست. فی ذالک یعنی ترتب اثر، کاری که فضول انجام داده مستقلا نمیتونه اثر انتقال ملکیت رو بیاره. عقل نهایتا این رو ثابت میکنه دیگه. خب اینی که ما قبول داریم، ولا ينكره القائل بالصحه، ما که قائل به صحت بیع فضولی هستیم اینو انکار نمیکنیم که کاری که فضول انجام داده ناقصه، خصوصا اذا کانت الاجازه ناقله. اگر ما اجازه رو ناقله بدانیم، طبق مبنای نقل میگه قبل از اجازه هیچ اتفاقی نیفتاده، از لحظه اجازه مالک گویا هم بی محقق شده هم اجازه محقق شده. خب این دیگه به چه دلیل شما میخواید عقلا و شرعا حکم حرمت یا بطلانش رو ثابت کنید؟ خب و من ما ذکرنا، یک اشکال و جوابی رو باز مطرح میکنن شیخ انصاری و میفرماین که ساده از نکته خیلی جدیدی هم درش نیست. مستشکل میگه ما یه صورتی رو فرض میکنیم که بدون این که منتظر اجازه مالک باشیم معامله باطل باشه. شما شیخ انصاری بر چه نقطه ای پافشاری میکنید؟ شما همش هی در نقد حرفای مستدل میگید که بیع فضولی به تنهایی کافی نیست، اجازه هم باید بیاید. خب وقتی اجازه بیاد نه عقل مشکلی داره نه شرع مشکلی داره. مستدل میگه ما همین ابتدای کار الان براتون ثابت میکنیم که این بیع انجام دادن ممنوعه، حالا اجازه بعدی بیاد یا نیاد. بدون انتظار اجازه، بدون انتظار کشیدن برای اجازه، ثابت میکنیم که این بیع ممنوعه و اشکال داره. اشکالش هم چیه؟ میفرمایند که فرض بکنید که آقای فضول که این معامله را انجام داد قصدش این باشه که من به مالک هیچ کاری ندارم، او مثلا صلاح خودش رو نمیفهمه، من صلاحش رو میفهمم و به اجازه او هم کاری ندارم، این کالای او رو دارم میفروشم تمام. اگر باید فضولی بیع رو انجام بده، ایجاب و قبول رو انجام بده به این قصد، خوب دقت کنید همش سر قصد و نیتش هست، به این قصد که من اصلا به اجازه مالک کاری ندارم، میخواد اجازه بده میخواد اجازه نده، کالاش رو فروختم بعدش هم به مشتری هم تحویل دادم مثلا، اگر اینجوری باشه خب طبیعتا از همون ابتدای کار این معامله حرامه، این معامله باطله. اینو چه کارش میکنه داره شیخ انصاری؟ شیخ انصاری میفرمایند که بحث عقد و قصد دو تا چیزه، ما یک عقد داریم یک قصد داریم، که شما میگید قصد کرده که اجازه رو کاری نداشته باشه، خیلی خوب، عقد فعل انسانه، شما میتونید بگید این عقدش حرامه حلاله، این عقدش صحیحه یا فاسده، ولی قصد یک امر جوانهی است، یک امر قلبی است، اینو که شما نمی‌تونید بگید حرامه یا حلاله، که طرف قصد میکنه برای یکی رو بکشه، قصد میکنه دروغ بگه، قصد میکنه غیبت بکنه، مگر این حرامه؟ نه عقلا قبح داره نه شرعا حرمتی داره، چه اشکالی داره؟ عقل در چه صورتی حکم به قبح میکنه؟ در صورتی که ظلم محقق بشه. العدل حسن و ظلم قبیح، این که یک کسی فکر بکنه به نقشه بکشه برای دروغ گفتن برای غیبت کردن، این که اشکالی نداره، نه عقلا نه شرعا. پس شیخ انصاری میگن بین عقد و قصد باید تفکیک بکنید، عقد بله میتونه متصف به حرمت و بطلان بشه چون فعل انسانه، ولی یعنی یک امر جوارحی است، جوارح اعضا، ولی قصد جوانهی است، قلبی است، اینه که شما نمیتونید متصف بکنید. پس به خاطر قصد نمیتونید نتیجه بگید چون قصد کرد که من اجازه نگیرم پس عملش حرامه، نه، قصد که مشکلی ایجاد نمیکنه. و من ما ذکرنا ظهر الجواب و اما لو وقع العقد من الفضولی قاصدن لترتیب الاثر من دون مراجعه المشتری، جواب به این اشکال روشن شد. اشکال چیه؟ این که لو وقع العقد من الفضولی، اگر واقع بشود عقد از جانب فضول به قصد این که مترتب کند اثر را، یعنی انتقال ملکیت را، بدون مراجعه مشتری به مالک، بگو آقای مشتری این کالا رو ببر نوش جونه تموم شد، نمیخواد دنبال این بگردی که آیا مالک اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. فرض کنید مشتری مطلع این معامله فضولیه، خب اگر مشتری مطلع باشه که معامله فضولیست لازمه بره اجازه بگیره، بایع فضول میگه نه هیچ اجازه ای هم نمیخواد بگیری، خب اینجا که دیگه باطله دیگه معامله، بعد بگید عقلا قبیح شرعا حرام باطله. شیخ جواب میدن میفرمان بناء علی، جواب روشن شد با چه توضیحی؟ توضیح جواب اینه که ان العقد المقرون بهذا القصد قبیح محرم لا نفس القصد المقرون بهذا العقد، اون عقدی که همراه با قصد بود، اون عقد فعل انسانه، فعل امر جوارحی است که با اعضاء انسان انجام میشه، خب بله اون عقلا میتونه قبیح باشه شرعا میتونه محرم باشن. لا نفس القصد المقرون به هذا العقد، اون قصدی که شما به خاطر او داری مشکل ایجاد میکنی، قصد یک امر جوانحی و قلبی است، او نه عقلا متصف به قبح میشود نه شرعا متصف به حرمت میشود، چه نمیتونید بگید شما نسبت به اون. پس با قصد، با مطرح کردن قصد، خلالی نمیتونید توی این معامله ایجاد بکنید. خیلی خوب، صفحه بعد که مرحوم شیخ دو تا دلیل دیگه برای بطلان رو مطرح میکنن و نقدش میکنن، این صفحه رو آقایون اعلام کردن جزو حذفیاته، همین یه دونه صفحه، لذا مسئله اول تمام میشه با این نکته‌ای که عرض کردم، بیریم سراغ مسئله دوم. مسئله اول خلاصش چی شد، جنبندیش چی شد؟ این بودش که فرمودن بیع فضول للمالک، نگاه کنید صورت مسئله اینطور بودش که فضول بیعی رو که انجام میده دو تا حالت گفتیم داره، یکی للمالک هست یکی لنفسه هست، مال دیگران رو برای همون دیگران برای صاحبش میفروشه، یه بار برای خودش میفروشه، دزده، باز بیع للمالک اگر باشد یه بار بدون سبق منع من المالک است، یه بار با سبق منع از مالک است. مالک بهش هیچی نگفته بفروش یا نفروش. حالت دوم اینه که بهش گفته مبادا بفروشی این وسیله منو که تو انبار گذاشتم. پدر مثلا میگه فلان وسیله هایی که تو انبار خاک میخوره 20 سال 30 سال خاک میخوره مبادا بری بفروشی. حالا بعضی های الغو و وابستگی دارن به وسائل قدیمی خودشون. پس صورت اول نتیجهش این شد، بیع فضول للمالک بدون سبق منع از مالک. شیخ و مشهور فرمودن معامله صحیح است، عقد فضولی صحیح است، منتها با اجازه ای که مالک بعدن خواهد داد. این مسئله اول تمام شد. مسئله دوم میشه بیع فضول للمالک با سبق منع من المالک. پدر گفته که مبادا بری بفروشی وسایل تو انبار رو، پسرم رفت فروخت. پدر رفته بود مسافرت و پسر اومد و انبار رو بالاخره تر و تمیز کرد به قول خودش. خیلی وقتا پیش میاد از این چیزها که مثلا بچه ها تو خونه پدر و مادر کارایی انجام میدن، حالا نیتشون هم اینه که تمیز کنیم، مرتب کنیم، وسایل اضافی رو دور بریزیم، بعد بالاخره بزرگتران ناراحت میشن که چرا به فلان وسیله دست زدیم. خب اینجا حکمش چیه؟ این المسئله الثانیه این رو مطرحش میکنه. یه پاراگراف فقط عبارت این رو بخونیم دیگه، استدلال ها برای جلسه بعد. المسئله الثانیه ان یسبقه منع المالک، این که سبقت بگیرد عقد فضول را، ان یسبقه هو به عقد فضول برمیگرده، سابق و قبل از عقد فضول منع مالک بیاید. منع المالک فاعل یسبقه هست. و المشهور ایضا صحته، مشهور قائل به صحت اینجا. و حکی عن فخر الدین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک. نکته جالبی که هست اینه، من سوال میکنم شما جواب بدید، اگر کسی قائل باشه که عقد فضولی در مسئله اول، بیع فضولی للمالک بدون سبق مالک، با این که پدر هیچ حرفی نزده بفروش یا نفروش، کسانی که قائل به بطلانند، کسانی که در مسئله اول میگن عقد فضولی باطل است، در مسئله دوم چه حکمی میدن به نظرتون؟ چی؟ به طریق اولا توی مسئله دوم باید بگن باطل دیگه. یعنی اون جایی که مالک هیچ چیزی نگفته بود، منع نکرده بود، گفتن باطله. وقتی پدر منع هم کرده گفته مبادا بری بفروشی، پس به طریق اولا باید بگیم عقد باطل و فاسد است. لذا عبارت اشاره به همین نکته داره. حکایت شده از فخرالدین، مرحوم فخرالمحققین پسر علامه هلی، که بعضی از مجوزین للفضولی مشهور و مرحوم شیخ انصاری، اینایی که بیع فضولی رو جائز میدانند، تجویز میکنند، اعتبر عدم سبق نهی المالک، گفتن که البته در صورتی صحیح هست که نهی مالک قبلش مطرح نشده باشند. حالا شیخ انصاری البته اینو قبول ندارن. شیخ انصاری میگن در مسئله دوم ما قائل به جوازیم، هیچ مشکلی نداره. حتی مالک اگر قبلا منع هم کرده باشه، بعد اگر اجازه بده تمامه. چرا؟ چون برای ما مهم چیه؟ قبل از بیع فضولی این مهر کاری که کرده ما کاری نداریم با مالک. بیع فضولی محقق شده، به این اجازه بعدی نگاه میکنیم. اگر بعدن بیاد رد بکنه میگه معامله باطله، اگر اجازه بده میگه معامله صحیحه. این که قبلا منع کرده یا نکرده اهمیتی نداره. خب حالا این باز توضیحاتی داره که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.